بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود بر شنوندگان رادیو آزادی. ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت تهران، 3 بعد از ظهر به وقت پراگ. من سیاوش اردلان همراه با همکارانم تا نیم ساعت آینده در خدمت شما هستیم. برنامه‌های هر روزه نیم ساعته رادیو آزادی تا روز 15 دسامبر 24 آذر ماه ادامه دارد که از آن پس رادیو فردا به طور شبانه روزی در کنار شما خواهد بود. اما اینک این شما و این فشرده از آخرین خبرهای ایران و جهان با بکتاش خمسه‌پور.
عراق میگوید روز شنبه یک روز پیش از پایان ضرب الاجل یک ماهی سازمان ملل برای بغداد بیانیه‌ای را در خصوص برنامه تسلیحاتیش ارائه خواهد کرد. حسام امین رئیس هیئت مدیره نظارتی عراق امروز به خبرنگاران گفت که در این بیانیه لزوماً اذعان نخواهد شد که عراق از سلاح‌های انهدام جمعی برخوردار است. وی که نقش رابط را با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل بر عهده دارد گفت عراق دارای تسلیحات انهدام جمعی نیست. در همین حال گزارش هاکیس یک شناور عراقی به یک گشت ساحلی کویتی آتش گشوده است. بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به بازدید 2 ساعتی خود از یک کاخ ریاست جمهوری در بغداد پایان دادند. از هنگام از سرگیری بازرسی‌ها در چهارشنبه گذشته این اولین باری است که کارشناسان سازمان ملل یکی از کاخ‌های صدام حسین رهبر عراق را مورد بازدید قرار می‌دهند. صدام حسین از 8 کاخ برخوردار است که 3 کاخ وی در بغداد قرار دارند و از اماکن مورد زن برای مخفی کردن سلاح‌های انهدام جمعی ارزیابی شدند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین دیدار 2 روزه خود از چین را به پایان رسانده و به هند سفر کرده است. پوتین در هند با اتال بیهاری واجپایی نخست وزیر آن کشور دیدار و گفتگو می کند. پوتین در سفرش به چین با جیانگ زمین رئیس جمهوری آن کشور گفتگو کرد و آن دو در بیانیه مشترکی خواستار راه حل‌های دیپلماتیک برای مسئله عراق و کره شمالی شدند. ایالات متحده امکان وجود سلاح‌های انهدام جمعی در عراق و برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی را تهدیدی برای ثبات جهانی دانسته است. در خاورمیانه ارتش اسرائیل گفت 12 فلسطینی را شامگاه گذشته طی عملیاتی در کرانه باختری دستگیر کرده است. ارتش اسرائیل اضافه کرده است در میان دستگیر شدگان اعضای گروه حماس و جهاد اسلامی و نیز یک عضو گروهی مسلح که با جنبش فتح ارتباط دارد قرار دارند. در همین حال گزارش می شود سربازان اسرائیلی یک زن فلسطینی را در نزدیکی رام الله به ضرب گلوله کشتند. در ایران اولین جلسه محاکمه مدیران مسئول مؤسسات نظرسنجی در یک دادگاه مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در محاکمه امروز که با حضور حسین قاضیان، عباس عبدی، علیرضا علوی‌تبار و همچنین بهروز گرانپایه برگزار شده است، برخی از رسانه‌ها و مطبوعات به ویژه شبکه‌های مختلف صدا و سیما حضور داشتند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد رضا خاتمی، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی از نحوه برگزاری این دادگاه انتقاد کرده و از مسئولان قضایی خواستار شده است که جلسه دوم دادگاه عبدی، گرانپایه و قاضیان به معنای واقعی علنی باشد. مدیران مؤسسات نظرسنجی در پی انتشار نتایج یک نظرسنجی که حاکی بود بیشتر مردم ایران خواهان برقراری روابط با آمریکا هستند دستگیر و زندانی شدند. آنها به ارائه اطلاعات به ایالات متحده و دریافت پول متهم گردیدند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد خاتمی رئیس جمهوری در پاسخ به نامه 156 نماینده مجلس شورای اسلامی هیئتی را مأمور رسیدگی به وضعیت متهمان پرونده نظرسنجی کرده است. و خبرگزاری ایرنا گزارش داده است مصاحبه مطبوعاتی 4 تن از فعالان دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه به دلیل مخالفت شورای نظارت یک دانشگاه تهران لغو شده است. قرار بود در این برنامه سعید رضوی فقیه، عبدالله مؤمنی، اکبر اطری و مهدی امینی‌زاده نحوه دستگیری، برخوردهای پیش از بازداشت، نحوه بازجویی و زمان مراجعه بعدی به دادگاه یا وزارت اطلاعات را در یک دانشگاه تهران به خبرنگاران توضیح دهند. این 4 عضو شورای مرکزی تشکل دانشجویی یافت شده 5 آذر ماه به اتهام توهین به مقدسات مذهبی و اقدام علیه امنیت برای 1 روز بازداشت شدند و گزارش شده است که پرونده آنان را وزارت اطلاعات رسیدگی خواهد کرد.
چکیده آخرین خبرها از بکتاش خمسه‌پور. گزارش‌های امروز رادیو آزادی را از عراق آغاز می‌کنیم. از بغداد که بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در آنجا به دیدار خود از کاخ‌های ریاست جمهوری پایان دادند. همزمان گزارش‌ها از وقوع یک درگیری بین کشتی‌های گشتی عراقی و کویتی در آب‌های خلیج فارس حکایت می‌کند. جزئیات تحولات امروز در مورد بحران عراق از جمشید چالنگی.
همزمان با ادامه مأموریت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد در عراق، وزارت کشور کویت ظهر امروز اعلام کرد که دو قایق گارد ساحلی کویت توسط یک ناوچه نظامی عراق مورد حمله قرار گرفتند. به گفته منابع کویتی این اقدام که در نزدیکی جزیره کویتی وربه روی داده است باعث تصادف دو قایق مذکور با یکدیگر و زخمی شدن یکی از سرنشینان آنان گردید. عراق در این زمینه تاکنون توضیحی نداده است. ماه پیش یک ناوچه عراقی نیز از سوی گشت ساحلی کویت هدف تیراندازی قرار گرفته بود. طرفین در این موارد یکدیگر را متهم به عبور از مرز آبی یکدیگر می‌سازند. ساعتی پیش از شلیک ناوچه عراقی به سوی گارد ساحلی کویت، هیئت بازرسی سازمان ملل متحد بدون اعلام قبلی وارد یکی از کاخ‌های رئیس جمهوری عراق به نام سیجود در بغداد شد. گفته می‌شود قرار است این هیئت دو کاخ دیگر صدام حسین، رضوانیه و کاخ جمهوری را در بغداد نیز مورد بازرسی خود قرار دهد. عراق در سال 1998 مانع از ورود هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به این سه کاخ و پنج کاخ دیگر صدام حسین در بصره، تکریت و مناطق دیگر این کشور شده بود. قطعنامه 1441 شورای امنیت سازمان ملل متحد که عراق نیز آن را پذیرفته است، هیئت بازرسی این سازمان را مجاز می‌داند که در هر زمان و بدون اعلام پیشین کاخ‌های صدام حسین را در جستجوی سلاح شیمیایی و کشتار همگانی مورد بررسی قرار دهد. و سرانجام اینکه دورتر از مرزهای عراق، روزنامه انگلیسی زبان دیلی نیشن چاپ کنیا خبر از آن داده است که با دستگیری دو شهروند عراقی در کنیا، مسئولان این کشور دست داشتن عراق را در عملیات تروریستی اخیر که به قتل سه اسرائیلی در مومباسا انجامید بعید نمی دانند.
ادامه کار بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق. آمریکا همواره گفته است چنانچه عراق با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل همکاری نکند، هدف اقدامات نظامی ایالات متحده و متحدانش قرار خواهد گرفت. برای آمادگی جهت چنین اقدامات نظامی احتمالی، دولت آمریکا از ترکیه خواسته است در ازای بخشودن بخشی از بدهی‌های این کشور، از یاری 10,000 سرباز ترک در صورت حمله به عراق بهره مند شود. جمشید زنگ گزارش می‌دهد.
آمریکا از دولت ترکیه درخواست کرد در صورت حمله نیروهای آمریکایی به عراق، این کشور تعدادی از پایگاه‌های هوایی و بنادر نظامی خود را در اختیار آمریکا قرار دهد. به گزارش مطبوعات ترکیه، در نامه رسمی دولت آمریکا که از طریق سفارت ترکیه در واشنگتن به آنکارا ارسال شده است، از ترکیه خواسته شده تا بخشی از نیروهای نظامی خود را نیز در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دهد. همچنین در این درخواست نامه رسمی، مقامات آمریکایی از ترکیه خواستند اجازه استقرار بیش از 100,000 نفر از سربازان آمریکایی در مناطق مرزی عراق را صادر کند. به گفته منابع خبری در آنکارا، در مقابل همکاری‌های ترکیه، آمریکا به این کشور وعده داده است تا بخشی از بدهی‌های ارتش ترکیه به آمریکا را ببخشد. این بدهی‌ها بین 6 تا 7 میلیارد دلار برآورد می‌شود. هفته گذشته نیز یک مقام آمریکایی در واشنگتن گفت آمریکا در حال بررسی ارسال کمک‌های مالی به ترکیه است. او میزان اولیه این کمک‌ها را بین 700 تا 800 میلیون دلار اعلام کرد و گفت در سال‌های آینده این کمک‌ها ممکن است به میلیاردها دلار برسد. همزمان با ارسال این نامه به آنکارا، پال ولفوویتس، معاون وزیر دفاع آمریکا، و جک استرا، وزیر خارجه بریتانیا، امروز وارد آنکارا شدند. جک استرا و پال ولفوویتس طی ملاقات‌های خود با رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر دفاع و رهبران ارتش ترکیه جزئیات همکاری‌های این کشور با نیروهای آمریکایی و بریتانیایی را مورد بررسی قرار خواهند داد. تاکنون دولت جدید ترکیه از اظهار نظر در مورد درخواست آمریکا خودداری کرده است.
اما عراق علاوه بر آن که متهم به تولید سلاح‌های کشتار جمعی است، به نقض حقوق بشر نیز متهم گشته است. در همین ارتباط دولت بریتانیا روز دوشنبه گزارشی رسمی را در مورد عراق منتشر کرد که حکومت این کشور را به قتل، شکنجه و تجاوز جنسی علیه شهروندانش متهم می‌کرد. با این حال گروه‌های حقوق بشری ضمن استقبال از اصل گزارش گفتند انتشار آن در چنین زمانی انگیزه‌های سیاسی دارد. جزئیات بیشتر از شهران تبری در لندن.
وزارت امور خارجه بریتانیا پرونده‌ای درباره عراق منتشر کرده که حکایت از انواع شکنجه‌های مخوف در زندان‌های نظام صدام حسین دارد. این پرونده که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از طرف گروه‌های حقوق بشر و منابع دولتی است، نشان می‌دهد شکنجه در عراق یک روش دائمی و بلاوقفه بوده. اکثر مقامات عالی رتبه این کشور در آن شرکت دارند. به علاوه بر اساس یک فرمان شورای امنیت ملی عراق، تمام این افراد شکنجه‌گر از مسئولیت کامل حقوقی برخوردارند. در این گزارش آمده است که قطع زبان برای کسانی که به شخص صدام حسین توهین کنند یک مجازات شناخته شده است. یک خبرنگار از شمال عراق درباره شکنجه اطفال می نویسد و اینکه چگونه وقتی مردی متهم به سوء قصد به جان صدام حسین شد، پاهای دختر کوچکش را له کردند. پسر صدام حسین اتاق شکنجه مخصوص به خود در ساحل اروندرود دارد و در این گزارش گفته شده که اعضای تیم فوتبال عراق را به خاطر شکست در جام جهانی شخصا شکنجه کرده به دست خود مخالفان را اعدام می کند. یکی دیگر از مجازات‌های سهمگین در نظام صدام حسین تجاوز به زنهای مخالفان نظام در برابر چشم آنها و سپس قتلشان است. یک وسیله مرسوم دیگر شکنجه قفس‌های آهنی تابوت مانندی است که زندانی‌ها را در آنها محبوس می‌کنند تا از آنها اقرار بگیرند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید در سال 1984 برای پاکسازی زندان‌ها 4000 نفر را اعدام کردند. در زندان مهجر در مرکز بغداد زندانی‌ها را روزانه به طور مرتب دو بار کتک می‌زنند و زندانبانان به زنان تجاوز می‌کنند. این زندان به مخزن بنزینی متصل است تا در صورت شرایط اضطراری فوراً آتش زده شود. بخش شکنجه و قتل کردها از جمله مخوف‌ترین بخش این گزارش است. به گفته سازمان عفو بین‌الملل تنها ظرف کمتر از 2 سال 100,000 مرد و پسر بچه کرد به قتل رسیدند. کشتار مردم کرد در حلبچه با گازهای سمی که در آن 5,000 کرد عراقی و ایرانی کشته شدند به تنهایی جنایتی بود که جهان را تکان داد. با این حال سازمان عفو بین‌الملل در لندن روز گذشته درباره این گزارش جانب احتیاط اختیار کرده نوشت: ما هنوز فرصت مطالعه دقیق آن را نداشتیم و اگرچه خود بارها درباره وخامت وضع حقوق بشر در عراق گزارش داده ایم، فکر می‌کنیم نباید از این گزارش‌ها به صورت تناوبی و برای نیات سیاسی استفاده شود.
از شهر بن در آلمان خبر می‌رسد که تشکیل ارتش ملی افغانستان امروز اعلام شد. در حاشیه کنفرانس بن که مربوط به افغانستان و بازسازی این کشور است، وزیر خارجه ایران و رئیس دولت موقت افغانستان گفتگوهایی داشتند. جزئیاتی از تحولات امروز در مورد کنفرانس دوم بن از همکار ما شهران میریان.
یکی از دستاوردهای مهم دومین گردهمایی افغانستان در شهر بن امضای فرمان تشکیل یک ارتش ملی در افغانستان است که در آن 70,000 نفر عضویت می‌یابند. حامد کرزای با اعلام این موضوع در نشست خبری شهر بن ایجاد چنین ارتشی را به مثابه کلیدی برای ثبات سیاسی افغانستان تلقی کرد. همینک دولت انتقالی افغانستان حدود 1,500 سرباز در اختیار دارد، در حالی که فرماندهان نظامی در دیگر شهرها دارای 30,000 رزمنده‌اند. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان به عنوان میزبان این گردهمایی فرمان ایجاد ارتش ملی افغانستان را نشانه مهم برای امنیت و ثبات در افغانستان به حساب آورد و گفت کشور مطبوعش همچنان دولت انتقالی حامد کرزی را زیر پوشش حمایت‌های خود در همه زمینه‌ها قرار خواهد داد.
به رادیو آزادی گوش می‌کنید. در ایران امروز اولین جلسه محاکمه متهمان پرونده نظرسنجی برگزار شد. این افراد متهم هستند که از مؤسسات نظرسنجی خارجی پول دریافت کردند. پرونده نظرسنجی به یکی از موضوعات مهم کشمکش دو جناح حاکم در جمهوری اسلامی بدل شده است. مهدی خلجی گزارش می‌دهد.
حسین قاضیان، عباس عبدی و علیرضا علوی تبار مسئولان مؤسسه نظرسنجی آینده و همچنین بهروز گرانپایه مدیرعامل مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی امروز در نخستین جلسه دادگاه حضور یافتند. این متهمان که مدت هاست در سلول انفرادی نگهداری می شوند، در دادگاه و در لباس زندانی خود خسته به نظر می آمدند. قاضی این دادگاه سعید مرتضوی توقیف کننده اصلی مطبوعات در ایران است. مؤسسه نظرسنجی آینده و نیز مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی بعد از انتشار یک نظرسنجی درباره ارتباط و مذاکره با امریکا پلم شدند و مسئولان آن روانه زندان گشتند. در جلسه امروز دادگاه نماینده مدعی العموم مسئولان این دو مؤسسه را از جمله به نظرسازی، فروش اطلاعات به مؤسسات و دولت‌های خارجی، ارتباط مخفی با سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانه در امریکا و انگلستان و اخذ پول از آنها، ارتباط گسترده و تشکیلاتی با ضد انقلاب، تشویق به آشوب و برهم زدن نظم و امنیت عمومی و تلاش برای فروپاشی نظام متهم کرده است. همچنین یکی از اتهامات عباس عبدی این است که به عنوان یک انقلابی گذشته برای الغای شکست نظریه و اندیشه های جمهوری اسلامی در سطح جهانی تلاش کرده است. اگرچه اعلام شده بود که این دادگاه علنی برگزار خواهد شد، نایب رئیس و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نحوه برگزاری این دادگاه انتقاد کردند. نایب رئیس مجلس و شمار دیگری از نمایندگان اصلاح طلب مجلس به همراه انبوهی از خبرنگاران و عکاسان پشت درهای دادگاه مانده و اجازه ورود نیافته بودند. محمد رضا خاتمی دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی گفته است مسئولان قضایی تدبیری اتخاذ کنند که جلسه دوم محاکمه عباس عبدی و حسین قاضیان به معنای واقعی علنی باشد. محمد رضا خاتمی افزوده است حال که هیئت منصفه وجود ندارد، شاید علنی شدن واقعی دادگاه بتواند در رأی دادگاه تأثیر بگذارد. خبرنگاران و عکاسان و فیلمبرداران صدا و سیما و نیز مطبوعات محافظه‌کار توانسته بودند در دادگاه حضور یابند. اصلاح طلبان میگویند پس از برنامه توقیف گسترده مطبوعات، اکنون نوبت مقابله با مؤسسات نظرسنجی است تا از بازتاب افکار عمومی در سطح آشکار جامعه جلوگیری شود.
محاکمه متهمان پرونده نظرسنجی تازه اول داستان است، اما پرونده دیگر در ایران، پرونده گروه مهدویت، وارد مرحله جدیدی شد. از تهران گزارش می‌رسد حجت الاسلام علی رازینی، رئیس کل سابق دادگستری تهران، از شکایت خود از اعضای گروه مهدویت رسما صرف نظر کرد. اعضای گروه مهدویت زمستان 3 سال پیش با نصب یک بمب به اتومبیل حامل حجت الاسلام رازینی در تهران کوشیدند تا او را بکشند. حجت الاسلام رازینی از این حادثه جان سالم به در برد. اطلاعات بیشتر از علیرضا طاهری.
حجت الاسلام علی رازینی در نامه‌ای به قاضی دیوان عالی کشور در جمهوری اسلامی با برشمردن 4 نکته از جمله تأکید اسلام بر گذشت و عفو و نیز خویشاوندی رهبر مهدویت سید حسین میلانی با پیامبر اسلام از شکایت خود از عاملان سوء قصد به جانش رسما صرف نظر کرده است. پیشتر خانواده رهگذری که در گیرودار حمله به اتومبیل حجت الاسلام رازینی کشته شده بود با دریافت دیه یا خونبها از قصاص متهمان به قتل چشم پوشی کرده بود. 3 سال پیش در پی سوء قصد به جان حجت الاسلام رازینی، رئیس کل دادگستری استان تهران، منابع امنیتی جمهوری اسلامی اعلام کردند که اعضای مهدویت در اندیشه سوء قصد به جان شماری از رهبران جمهوری اسلامی از جمله محمد خاتمی رئیس جمهوری بودند. گروه مهدویت را که به گفته ناظران گروهی است منشعب از گروه حجتیه، سید حسین میلانی روحانی ساکن مشهد و نوه آیت الله سید محمد میلانی، یکی از آیت الله های مخالف سلطنت پهلوی، بر عهده داشت. آیت الله سید محمد میلانی پیش از انقلاب اسلامی درگذشت. گروه مهدویت همانند گروه حجتیه مدافع سرسخت ظهور امام زمان، آخرین امام شیعیان جهان است. سید حسین میلانی گروه مهدویت را در مشهد، مقدس‌ترین شهر شیعیان در ایران، پایه‌گذاری کرد. اما هواداران اصلی او را شماری از جوانان و نوجوانان ساکن تهران تشکیل می‌دادند. جوانان و نوجوانانی که در جنگ با عراق شرکت داشتند اما از اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی ایران ناخشنود بودند. این جوانان و نوجوانان ناخشنود معتقد بودند که سید حسین میلانی با امام زمان شیعیان، امامی که به نظر شیعیان نزدیک به 1130 سال پیش ناپدید گشت، در ارتباط مستقیم است. آنها همچنین معتقد بودند که سران جمهوری اسلامی به راه فساد افتادند و باید آنها را از میان برداشت تا راه ظهور امام غایب شیعیان هموار شود. این عده در جریان محاکمشان صریحاً اعلام کردند که فریب سید حسین میلانی را خورده بودند. اکنون با صرف نظر حجت الاسلام رازینی، تنها شاکی بازمانده پرونده مهدویت از شکایتش، عبدالله فراهانی وکیل مدافع رضا عاملی متهم اصلی حادثه سوء قصد به جان رئیس سابق دادگستری تهران، بار دیگر درخواست تجدید نظر خواهد کرد تا زمینه را برای آزادی یا دست کم تخفیف چشمگیر محکومیت موکلش آماده سازد.
یکی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس از تهران وعده داده است کار بررسی لایحه مهم اصلاح قانون انتخابات را تا دو هفته دیگر پایان خواهد داد. این اطمینان خاطر محسن آرمین به رغم صدها پیشنهادی است که نمایندگان جناح راست مجلس برای اصلاح این لایحه ارائه دادند. ظاهرا اصلاح طلبان قصد ندارند بگذارند انبوه این پیشنهادها پایان بررسی لایحه را به تأخیر اندازد. شیرین فامیلی گزارش می‌کند.
محسن آرمین نماینده اصلاح طلب مردم تهران در مجلس ابراز امیدواری کرده است که لایحه اصلاح قانون انتخابات حداکثر تا دو هفته آینده در کمیسیون به تصویب برسد. کلیات این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و همینک برای بررسی پیشنهادهای نمایندگان در اختیار کمیسیون منتخب مجلس قرار دارد. به نوشته روزنامه انتخاب تا کنون بیش از 600 پیشنهاد توسط نمایندگان مجلس برای اصلاح لایحه ارائه شده که صدها پیشنهاد از سوی نمایندگان جناح راست یا جناح اقلیت است. برخی اصلاح طلبان معتقدند ارسال این تعداد پیشنهاد به کمیسیون برای وقت تلف کردن است. یکی از بحث‌های مهم در مورد ماده 28 قانون اصلاح انتخابات مجلس است که نحوه التزام نامزدهای نمایندگی به اصل ولایت فقیه و قانون اساسی است. 26 نماینده روحانی مجلس از هر دو جناح اقلیت و اکثریت پیشنهاد کردند که اصل التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه به عنوان یکی از شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس به ماده 28 اضافه شود. همچنین برخی نمایندگان جناح اقلیت پیشنهاد کردند که داوطلبان انتخابات مجلس برای ثبت نام از 20 تا 100 میلیون ریال سپرده نزد دولت به ودیعه بگذارند و در صورت عدم کسب 10% کل آرا این مبلغ به نفع دولت ضبط شود. اما به رغم اینها محسن آرمین قول داده است که تقریبا تمامی پیشنهادهای ارائه شده در رابطه با این لایحه در کمیسیون منتخب مجلس مورد بررسی قرار گرفته است و افزوده است که کمیسیون بنا دارد پیش از مطرح شدن لایحه اصلاح قانون انتخابات در صحنه علنی مجلس از حقوقدانان برجسته و مراجع تقلید در مورد مغایرت یا عدم مغایرت لایحه با قانون اساسی و شرع استعلام کند. نماینده اصلاح طلب مردم تهران در مجلس ضمن اشاره بر اینکه بررسی لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری نیز اندکی پس از لایحه انتخابات پایان می‌پذیرد گفته است که تلاش بر این است تا با شورای نگهبان رایزنی‌هایی نیز انجام شود. محسن آرمین در این حال اظهار داشته است اگر مجلس به این نتیجه برسد که شورای نگهبان لوایح را رد می‌کند و این لوایح در کانال‌های میان مجلس و شورای نگهبان سرگردان خواهد شد، در این صورت مجلس به سمت راهکارهای دیگر برای تصویب این دو لایحه خواهد رفت که از جمله رفراندوم می‌تواند یکی از این راهکارها باشد. به عقیده او این قطعی نیست ولی محتمل است. آگاهان سیاسی معتقدند که احتمالاً سرنوشت نهایی این لایحه را مجمع تشخیص مصلحت نظام رقم خواهد زد. اصلاح طلبان از این نگرانند که در صورت دست به دست شدن لایحه میان مجلس و شورای نگهبان، آن موادی که دایره اختیارات شورای نگهبان را محدود می‌کنند، کمرنگ شوند.
مجمع عمومی شرکت ایران خودرو روز یکشنبه مدیر عامل هیئت مدیره شرکت را برکنار و به جای او افراد تازه‌ای را انتخاب کرد. فریدون زرنگار در گزارش خود نگاهی دارد به این تغییر و تحول در مدیریت شرکت ایران خودرو.
روز یکشنبه کلیه کادر مدیریت شرکت ایران خودرو تغییر یافت. این تغییرات در مدیریت یکی از بزرگترین شرکت خودروسازی ایران ارزیابی‌های متفاوتی را به دنبال داشته است، در حالی که برخی از ناظران برکناری منوچهر قروی مدیر عامل این شرکت را در ارتباط با مخالفت‌های وی به ورود خودروهای خارجی می‌دانند، برخی دیگر این تغییر و تحولات در مدیریت شرکت خودروسازی را در خدمت بهبود کیفیت و رعایت منافع مصرف کنندگان ارزیابی می‌کنند. محمد رضا بالیده روزنامه‌نگار در تهران اهداف این تغییر و تحولات را در ارتباط با شیوه های مدیریت در گذشته و کوشش به کمک کردن به نوآوری و بهبود فعالیت های شرکت ایران خودرو می‌داند.
شرکت های ایران خودرو و سایپا به عنوان معظم‌ترین و بزرگترین شرکت های خودروساز داخلی تحت پوشش سازمان گسترش هستند و فعالیت می‌کنند و اساسا مالکیت و مدیریتشون توسط این شرکت صورت می‌گیرد. به اعتقاد رئیس سازمان گسترش، مدیران فعلی شرکت‌های خودروساز به دلیل اینکه سالیان سال در این منصب بودند، نیاز هست که تغییر پیدا کنند و فکرهای نو و ایده‌های نو در این مجموعه‌ها پیاده بشه. همونطور که مطلع هستید، به ویژه ظرف چند ماه اخیر سطح انتقادات نسبت به شرکت‌های خودروساز داخلی و محصولات اونها در مطبوعات و محافل مختلف اقتصادی و اجتماعی بسیار گسترش پیدا کرده. مردم انتقاد میکنن از اینکه حق انتخاب محدود دارن و تازه مجبورن محصولات داخلی رو به چند برابر قیمت محصولات خارجی تهیه کنند.
یعنی میشود انتظار داشت که با تغییر مدیریت و هیئت مدیره شرکت خودروسازی کیفیت کالا هم تغییر پیدا کنه و یا اینکه در ارائه خدمات به خریداران و مشتریان هم بهبودی هایی حاصل بشه؟
جامعه چنین توقعی داره، چون در حال حاضر خودروهای نظیر پراید، دوو، پژو و امثال هم که در داخل کشور مونتاژ و تولید میشن، قیمت ارزششون به خریداران داخلی گاهی اوقات تا 100% و 200% تفاوت داره نسبت به قیمت بین المللی اونها. و تقاضایی هم که اخیراً سازمانهای مختلف دولتی از قبیل نیروی انتظامی شهرداری تهران و خیلی سازمانهای دیگه دارن برای ورود خودروهای خارجی به خاطر یأس و ناامیدی که از سطح کیفی و همچنین کم بودن در واقع تنوع خودروهای داخلی دارن و همونطور که اطلاع دارید نیروی انتظامی مقدار زیادی بنز الگانس وارد کرده و در حال واردات شهرداری تهران در حال صحبت برای واردات 100,000 دستگاه تویوتا و یا بنز الگانس و امثال هم. اینا همه نشون میده که جامعه اهم از مصرف کنندگان خرد یعنی مردم عادی و همچنین مصرف کنندگان کلان یعنی سازمانهای دولتی از خودروسازان داخلی ناراضی هستند.
فریدون زرنگار بود با محمد رضا بالیده از روزنامه‌نگاران اقتصادی در تهران. یکی از برجسته‌ترین متخصصان عمل جراحی که کار جداسازی لاله و لادن، دو قلوهای به هم چسبیده ایرانی را بر عهده گرفته، اعلام کرده است که پزشکان سنگاپوری پس از عید کریسمس درباره عملی بودن عمل جراحی برای جدا کردن لاله و لادن تصمیم خواهند گرفت. جزئیات بیشتر از گلناز اسفندیاری.
سرپرست گروه پزشکی سنگاپوری که خود را برای جداسازی لاله و لادن از یکدیگر آماده می کند می گوید برای این عمل جراحی بیش از آنچه تصور بتوان کرد به تحقیقات دقیق نیاز هست. کیت گو، سرپرست این گروه پزشکی و متخصص اعصاب، یکی از برجسته ترین متخصصان عمل جراحی برای جداسازی دوقلوهای سیامی یا دوقلوهای به هم چسبیده در جهان است. این پزشک برجسته سال گذشته دو نوزاد دوقلوی نپالی را که سرهایشان به هم چسبیده بود با موفقیت از هم جدا ساخت. نام دکتر کیت گو با این عمل جراحی درخشان در جهان بلند آوازه شد. لاله و لادن دو قلوهای به هم چسبیده ای ایرانی که هر دو در رشته حقوق درس خواندند، هم اکنون در بیمارستان رفلز در سنگاپور زیر آزمایش های دقیق جای دارند. لاله و لادن هر دو می گویند ما کاملا خوشبین هستیم و به زودی با یک عمل جراحی از هم جدا خواهیم شد. لاله و لادن پس از شنیدن خبر جداسازی موفقیت بار دو قلوهای نپالی به سنگاپور پرواز کردند. عمل جراحی برای جداسازی دوقلوهای نپالی 97 ساعت به درازا کشید.
گزارشی بوده از گلناز اسفندیاری. برنامه نیم ساعته رادیو آزادی در اینجا به پایان میرسد. از دقایقی دیگر از شما دعوت میکنم به مدت 2 ساعت ضمن شنیدن موسیقی و ترانه های ایرانی به اطلاعیه های در مورد آغاز به کار رادیو فردا توجه کنید. وعده ما فردا چهارشنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت تهران. پیروز باشید.
اساس تصمیم هیئت سرپرستی سخن پراکنی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا که بر کار سازمان رادیو اروپای آزاد نظارت دارد، از نیمه ماه دسامبر و آخرین هفته آذر ماه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به کار خود پایان خواهد داد و رادیویی که شما در 4 سال گذشته آن را به نام رادیو آزادی می شناختید و شنونده برنامه های آن بودید، جای خود را به رادیو جدیدی خواهد داد که در طول 24 ساعت شبانه روز به پخش برنامه می پردازد و نام رادیو فردا برای آن برگزیده شده است. درباره برنامه ها، هدف ها و روش کار رادیو فردا در هفته های آینده آگاهی های کافی در اختیار شنوندگان قرار خواهد گرفت. آنچه به اختصار اشاره به آن در اینجا لازم است این است که پیشبینی شده حدود 65% برنامه های رادیو جدید به موسیقی و 35% آن به خبر و گزارش های خبری اختصاص یابد و این روشی است که بسیاری از مؤسسات رادیویی جهان به ویژه آنها که مخاطبانشان را بیشتر جوانان تشکیل می دهند در برنامه ریزی های رادیویی خود از آن پیروی می کنند. وظیفه تهیه و ارائه بخش عمده‌ای از برنامه‌های خبری رادیوی جدید همچنان بر عهده افرادی خواهد بود که در 4 سال گذشته از رادیو آزادی با شما سخن گفتند و گزارش‌های مربوط به ایران و سایر نقاط جهان را به آگاهی شما رساندند. در طول 2 هفته اول ماه دسامبر از ساعت 17:30 به وقت تهران، 15 به وقت اروپای مرکزی، برای آنکه ارتباط شما با رویدادهای ایران از طریق این رادیو قطع نشود، هر روز به مدت 30 دقیقه مجله خبری شامل مهمترین گزارش‌های روز ایران و جهان روی همان فرکانس‌هایی که تاکنون برنامه‌ها را از آن می‌شنیدید پخش شده و خواهد شد و پس از آن به مدت 2.5 ساعت در خلال برنامه‌های موسیقی آگهی‌هایی درباره برنامه جدید انتشار خواهد یافت.
سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. امیدوار هستم حالتون خوب باشه و سپاسگزار هستم که در انتظار شنیدن برنامه شادی هستید. امیدوارم روز خوبی رو تا این ساعت پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظار شما باشه. برنامه شادی رو با این آرزو آغاز کردیم که مجموعه ترانه‌هایی که برای برنامه امشب انتخاب شدند مورد پسند شما واقع بشن. آغاز میکنیم برنامه رو با ترانه جدید از حسن شمایی‌زاده. ترانه جام عشق از جدیدترین آلبوم حسن شمایی‌زاده. به برنامه شادی خوش آمدید.
منو بیا بگی اسم منو بذار خطی منو بیا ببر، به یک نگاه منو بخند، جامی بزن به جام عشق، سکه بزن به نام عشق.
به برنامه شادی گوش میکنید و به این برنامه خوش آمدید شنوندگان عزیز. ترانه زیبای جام عشق رو با حسن شمایی‌زاده شنیدیم و اما شیلا یک ترانه بسیار خاطره انگیز از دوران کودکی من رو بازسازی کرده و دوباره خوانی کرده، ترانه زیبایی از خواننده‌ای که از او خاطرات زیادی دارید از گذشته، نسرین، ترانه عروس ناز، این بار با صدای شیلا.
به برنامه شادی گوش میکنید.
ترانه عروس ناز رو شنیدیم که بازسازی ترانه زیبای خاطر انگیزی بود با صدای نسرین، اما این بار با صدای شیلا. و پی میگیریم برنامه شادی رو با ترانه ای از شهیاد. شاید خیلی از شنوندگان بگن این ترانه یک ترانه کوچه بازاریه، ولی اجازه بدید بگیم که یک ترانه بی شیله پیله است با صدای شهیاد در برنامه شادی.
دوستش دارم
به برنامه شادی خوش آمدید و به دقیقه 14 و ثانیه 21 این برنامه. ترانه زیبایی رو شنیدیم با صدای شهیاد، ترانه دارم میرم، و از این هم که بگذریم الان در اینجا سخن از عشق خوشتر است. دنبال میکنیم برنامه رو با ترانه‌ای به نام عشق از خواننده تازه نفس به اسم فرزانه و در آلبوم جدیدی از او به اسم راز عشق. به برنامه شادی خوش میکنید و به این برنامه خیلی خیلی خوش آمدید. ترانه جدید به اسم عشق، یک خواننده تازه نفس به نام فرزانه در آلبوم جدیدی به اسم راز عشق از برنامه شادی. برنامه شادی گوش میکنید. دنبال میکنیم برنامه رو با ترانه یزندی برگرد. برگرد، ترانه زیبایی با صدای اندی از آخرین آلبوم اندی به اسم خلوت من در برنامه شادی. شنوندگان عزیز، وقت برنامه شادی رو به پایان هست. امیدوار هستم از مجموعه ترانه های برنامه امشب لذت برده باشید و مورد پسند شما قرار گرفته باشد. به شما خدا نگهدار میگم. شب خوش.
اگه عشقاتو تو دریا بکنی، شب و روز خدا خدایا بکنی، بری و خونه به خونه هرسیو جسته جون تموم دنیا بکنی، ندیگه محال روزی بتونی مثل من کس
ترانه قصه با صدای مهسا از آلبوم اگه بری.
Thank you.